ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا حکم 8 سال زندان و شلاق سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی را محکوم کرد. در دومین روز تحصن سراسری معلمان، فشارهای امنیتی بر فرهنگیان افزایش یافت. صدها تن از فعالان با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی شدند. درود شنوندگان ارجمند. اتحادیه اروپا حکم 8 سال حبس و 74 ضربه شلاق توسط دادگاه انقلاب در تهران برای نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم و از وضعیت نامناسب سلامتی وی اظهار نگرانی کرده است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت این اتحادیه از جمهوری اسلامی می‌خواهد به تعهداتش در زمینه حقوق بشر تحت قوانین بین المللی متعهد باشد و با توجه به وضعیت سلامتی رو به وخامت نرگس محمدی فوراً وی را آزاد کند. سفارت فرانسه در تهران نیز امروز با انتشار بیانیه‌ای از حکم زندان و شلاق نرگس محمدی اظهار تأسف کرده و نوشته کارزار مسالمت‌آمیز نرگس محمدی در راستای حقوق زنان و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، به ویژه در جهت لغو مجازات اعدام، نمی‌تواند مصداق جرایم کیفری باشد. در دومین روز تحصن سراسری معلمان ایران که در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان در جریان است، آموزگاران در مدارس 300 شهر از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند. در همین حال سخنگوی کانون صنفی معلمان محمد حبیبی امروز گفت فشارهای امنیتی همزمان با تحصن معلمان افزایش یافته است. وبسایت هنگاو که اخبار نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، گزارش داده است ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شعبان محمدی، معلم فعال در تحصن شهر مریوان، را بازداشت کردند. بیش از 400 تن از فعالان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری همه نویسندگان و زندانیان عقیدتی در جمهوری اسلامی شدند. چند روز پیشتر نیز نزدیک به 300 تن از فعالان با انتشار بیانیه‌ای به ادامه فشار، تهدید و تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی اعتراض نمودند. مرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد و از امضا کنندگان بیانیه اخیر درباره این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
خب این بیانیه همونطور که اشاره کردید، ضمن اشاره به مرگ تراژیک بکتاش آبتین که حکومت اسلامی به نوعی بگونه آمدانه با عدم رسیدگی پزشکی به موقع شرایطی رو فراهم کردن که ایشون بر اثر کرونا در بگذره و به نوعی یک قتل عمد پنهان صورت گرفته و با توجه به شرایط زندانیان سیاسی دیگری که به جرم قلم و اندیشه و فعالیت فرهنگی یا مدنی که فقط تنها جرمشون دیگر اندیشی است، به این بیانیه داره هم هشداری میده به افکار عمومی جامعه ایران و جامعه بین‌المللی که سکوت در برابر این نوع رفتار لجام‌گسیخته حاکمیت بسیار خطرناک خواهد بود و این کاری که در رابطه با مرگ آبتین صورت گرفته میتونه مشمول حال زندانیان دیگر هم بشه و به نوعی نسبت به اصولا سرکوب دیگراندیشان در جامعه ایران و تشدید یافتن اونها هشدار میده. اضافه کنم که آنچه که اتفاق افتاده، در واقع حکومت اسلامی بعد از یک دست شدنش در پی روی کار آمدن آقای رئیسی، حملات رو در همه زمینه ها تشدید کرده نسبت به فعالان جامعه مدنی، فعالان فرهنگی، اهل قلم و دیگراندیشان. با توجه به این که جامعه روشنفکری، فرهنگی و اهل قلم نقش برجسته‌ای دارن در روشنگری در جامعه، در زدودن خرافات و تعالی یک فرهنگ دموکراتیک در مقابله با استبداد دینی که حاکمیت نمایندگی میکنه، طبیعتا حکومت نسبت به این گروه با حساسیت بیشتری برخورد میکنه و سعی میکنه که با حذف فکر، قلم و اندیشه اونها صدای اونها رو خفه بکنه. من فقط اشاره کنم که از ابتدای انقلاب 57 هم به بعد میبینیم که چگونه با روی کار آمدن خمینی مسئله بشکنید قلم ها رو سلوحه کار حاکمیت بوده. از آن موقع تهاجم فرهنگی به دانشگاه جلوه دیگری است، قتل‌های زنجیره‌ای که نویسندگان، روشنفکران و اهل قلم رو سرکوب کردن جلوه دیگری از این واقعیت، و اینکه حتی بارها حتی آقای خامنه‌ای گفتن که تهاجم فرهنگی بدترین نوع تهاجمه، از اونجا که منظورشون این فرهنگ مدرن، فرهنگ دموکراتیک و فرهنگ روشنگری است که اهل قلم، اهل فرهنگ و فعالان مدنی دنبال میکنن، به نوعی اعلام جنگش رو نسبت به سلا به جامعه فرهنگی و روشنفکر ایران بیان داشته و طبیعتا جامعه فرهنگی، اهل قلم و فعالان مدنی احساس خطر بیشتری میکنن الان نسبت به هر زمان دیگری. و این اطلاعیه که بخش قابل توجهی از نویسندگان، فرهنگ‌ورزان و اهل قلم داخل و خارج کشور امضا کردن، بیش از 400 نفر، نشان دهنده این هستش که این جامعه فرهنگی به این نتیجه رسیده باید صدای اعتراض خودش رو گسترده تر کنه تا ما با مرگ‌های آپتین، با مرگ‌های نمونه اون کمتر روبرو بشیم، به نوعی جلوش گرفته بشه و با این اتفاق روبرو نشیم که با مجازات های سنگینی که حکومت یک روز بر سر نرگس محمدی میبنده، یک روز این بلا رو سر آبتین بکتاش میاره، سایر اهالی اهل فرهنگ و فعالین مدنی و اهل قلم با این دشواری روبرو بشن. و فکر میکنم از این نظر این هشدار رو باید جدی گرفت و تلاش های گسترده تری رو دنبال کرد در سطح افکار عمومی داخل کشور و بین المللی، برای اینکه در برابر این یورش حاکمیت به اهل قلم جامعه ساکت نمانه.
طیف گسترده ای از فعالان این بیانیه رو امضا کردند. آقای درویش پور چند روز پیش هم بیانیه دیگری که باز همچنان به امضای جمع کثیری از فعالان رسیده بود، در اعتراض به ادامه فشارها، تهدید و تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی این زندانیان رو خواستار شده بود. آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی، مدنی همواره از خواستهای محوری اعتراضات و مطالبات فعالان بوده. فکر میکنید چه اهرم‌ها یا ابزارها یا راه‌های دیگری نیاز میتونه باشه برای تحقق این خواسته محوری، آزادی زندانیان سیاسی؟
یک زمانی بالاخره در جامعه ایران ما دیدیم در دوران حکومت سابق چگونه فشار افکار عمومی با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد در سطح جامعه ناگزیر کرد حاکمیت پیشین رو که درهای زندان ها رو بگشایید. بنابراین فکر میکنم برای اینکه اهرم های فشار افزایش پیدا کنه، گرچه این بیانیه نویسش تنها بسیار مهمه، گرچه میبایست نهادهای جامعه مدنی بیش از پیش فعال بشن با این شعار محوری زندانی سیاسی عقیدتی آزاد باید گردد، گرچه محافل حقوق بشری چه ایرانی در خارج کشور چه محافل بین المللی این فشار رو باید افزایش بدن. برای نمونه اتحادیه اروپا اعتراض کرده به حکم سنگینی که علیه خانم نرگس محمدی داده شده. اما در نهایت در کنار همه این اعتراضات که باید به شکل سازمان یافته، به شکل همبسته، به شکل هرچه گسترده تر صورت بگیره، به خود فشار افکار عمومی بین المللی هم باید علیه این مسئله افزایش داد، به گمان من زمانی که ما بتوانیم در داخل جامعه با جنبش اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی روبرو بشیم، آن موقع این بخت فراهم خواهد شد. شما نگاه کنید الان در تظاهرات معلمان شعار معلم زندانی آزاد باید گردد به صدا به یک شعار تبدیل شده که بسیارم خوب هستش در کنار تمام مطالبات صنفی و غیره. اگر ما در تمام این اعتراضات گوناگونی که صورت میگیره بتوانیم حوزه اعتراض رو از بیانیه نوشتن، اعتراضهای محافل حقوق بشری، نهادهای جامعه مدنی، به اعتراضات خیابانی تبدیل بشه برای آزادی زندانیان سیاسی، به مراتب بخت بیشتری وجود خواهد داشت که حاکمیت عقب نشینی بکنه و امکان آزادی زندانیان سیاسی فراهم بشه.
مهتاد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام قاضی
از کشور، اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
رهبر جمهوری اسلامی در ملاقاتی با تولید کنندگان و فعالان صنعتی از عملکرد دولت سابق جمهوری اسلامی انتقاد کرده. آیت الله علی خامنه ای از آمارهای مرتبط با تورم، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در دهه 90 هجری شمسی ابراز ناخشنودی کرده. مهدی بیگی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در صنایع استراتژیک
دیدار رهبر جمهوری اسلامی با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی، دیداری که بیشتر به انتقاد از عملکرد دولت‌های پیشین در عرصه اقتصاد گذشت، به ویژه از دولت حسن روحانی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی:
اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، وضعمون از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود.
این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد می‌کند. آقای خامنه‌ای 5 سال پیش و در اوج شادمانی رئیس جمهوری پیشین به خاطر رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی به گفته او 13% گفته بود بیان شاخص‌های کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد. اما آیت الله خامنه‌ای با انتقاد از دولت‌های پیشین به نحوی سعی دارد گوشی را دست مسئولان دولت فعلی بدهد. آقای خامنه‌ای می‌گوید با دخالت مسئولان و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی مخالف است. احتمالاً به خاطر برخی سنگ‌اندازی‌های دولت‌های پیشین جلوی پای نهاد مورد وثوق آقای خامنه‌ای در راه ورودش به فعالیت‌های اقتصادی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همین 2-3 روز پیش دولت ابراهیم رئیسی یکی از بزرگترین و سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی یعنی تولید برنج را به آن واگذار کرد و این زمینه چینی دیگر رهبر جمهوری اسلامی برای نفوذ و سلطه بیشتر سپاه بر صنعتی با گردش مالی 15 میلیارد دلاری.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستن میگن، حق با مردم.
به نظر نمی آید کیفیت خودرویی که مردم سوار می شوند چندان برای آیت الله خامنه‌ای مهم باشد. اگر اینطور بود در بیش از 30 سالی که از حکومتش می گذرد دست کم یک خودروی با کیفیت و قابل اطمینان در کشور تولید می شد. دغدغه مهم او اما حضور پررنگتر سپاه پاسداران در این صنعت سودآور است. این خبر ورود این نهاد نظامی به این صنعت که فرمانده هوافضای سپاه آن را 1 سال پیش اعلام کرد. امیر علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران:
خب در جنگ 8 ساله مجموعه کشور به ویژه صنایع کشور اومدن به کمک نیروهای مسلح، یعنی اون روز مجموعه صنایع اومدن به ما کمک کردن. امروز که دشمنان متمرکز هستن روی تهاجم به اقتصاد کشور، به صنایع کشور، طبیعیه که وظیفه ماست که کنار مسئولین محترم در حوزه صنعت قرار بگیریم. حالا با صنعت خودرو شروع شده،
شروعی که البته پایانی برای آن متصور نیست. اما سوال مهم این است که اگر صنعت خودروسازی ایران به طور کامل به دست سپاه بیفتد و بخواهد سلیقه رهبر جمهوری اسلامی را در تولید خودرو لحاظ کند، چه بر سر این صنعت بیمار خواهد آمد؟
مهدی بیگی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌هایتان و پیام‌هایتان را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 بازگو کنید. اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.